ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید دریای سرخ منطقه ایران است و قطعاً کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز، 45 خبرنگار در سال 2023 میلادی کشته شدند. به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، سالانه 30 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران دور ریخته می شود. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من بنیامین صدر همراه شما هستم. وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی میگوید در دریای سرخ منطقه ایران است و قطعاً کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی های تجاری در دریای سرخ بیان میشود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کند و تضارب نیرو داشته باشد. تیم بلندر کینگ، فرستاده ویژه آمریکا به یمن، به خبرگزاری رویترز گفته است ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشتی هایی در دریای سرخ حفاظت کنند. او افسوده که این اقدام علامتی مهم به حوثی هاست که حمله های آنها تحمل نمی شود. با ادامه جنگ در غزه، حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی های تجاری، دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد در سال جاری میلادی 45 خبرنگار دیگر در جهان کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود که پنج شنبه منتشر شد، اعلام کرده که در حال حاضر 521 روزنامه‌نگار در سراسر جهان در پیوند با حرفه خود به دلایلی خودسرانه از سوی حکومت‌ها بازداشت هستند و در حبس به سر می‌برند. رقم 45 خبرنگاری که در سال جاری میلادی کشته شدند، پایین‌ترین رقم ثبت شده از سال 2002 میلادی است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری میگوید سالانه 30 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران دور ریخته می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، میرسامان پیشوایی اعلام کرد میزان تولید ناخالص بخش کشاورزی سال گذشته 125 میلیون تن بوده که حدود 30 میلیون تن آن ضایعات بوده است. به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، مقدار آب مصرف شده برای حجم محصولات کشاورزی که سالانه در ایران دور ریخته می شوند 9 میلیارد متر مکعب است. و اینکه نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین است، در نامه‌ای تصریح کرد که لازمه تحقق دموکراسی در ایران پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. این حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه‌ای به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره و از برگزاری دادگاه برای حمید نوری در سوئد استقبال کرد. حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در جریان دادگاهی در استکهلم به حبس ابد محکوم شد. اما شبکه خبری CNN میگوید ارزیابی اطلاعاتی انجام شده از سوی دفتر اطلاعات ملی آمریکا حاکی از آن است که حدود نیمی از 29,000 بمبی که اسرائیل از آغاز درگیری با حماس در غزه استفاده کرده، هدایت شونده نبوده و هدف دقیقی نداشته است. این گزارش پرسش‌های درباره شیوه اسرائیل در بمباران غزه مطرح می‌کند. بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
شبکه آمریکایی CNN روز پنجشنبه 23 آذر با استناد به ارزیابی اطلاعاتی جدید در ایالات متحده گزارش داد که تقریبا نیمی از بمب‌هایی که اسرائیل از آغاز جنگ جاری در غزه استفاده کرده هدایت نشده بوده، هدف دقیق نداشته و در اصطلاح بمب کودن بوده است. ارزیابی انجام شده از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که سه منبع نتایج آن را برای CNN توضیح داده اند، حاکی است که حدود 40-45% از 29,000 بمب هوا به زمینی که اسرائیل تا به حال استفاده کرده از نوع هدایت شونده نبوده و بقیه مهمات هدایت شونده دقیق بوده است. این نوع مهمات معمولاً دقت کمتری دارند و می توانند تهدید جدی‌تری را برای غیر نظامیان به ویژه در مناطق مسکونی متراکمی چون غزه ایجاد کنند. از این روی بر اساس این گزارش، سرعت استفاده اسرائیل از بمب‌های کودن ممکن است یکی از دلایل افزایش تعداد کشته‌های غیر نظامی در این باریکه باشد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت غزه که توسط گروه افراطی حماس اداره می‌شود، از زمان حمله 7 اکتبر تا کنون حداقل 18,608 نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته و 50594 نفر نیز زخمی شدند. این گزارش در زمانی منتشر شده که رئیس جمهور آمریکا این هفته سخنانی از بمباران بی‌رویه در غزه و احتمال رویگردانی افکار عمومی دنیا از اسرائیل بیان کرد. با این حال کاخ سفید در تلاش برای توضیح این اظهارات جو بایدن تاکید کرد که اسرائیل برای محافظت از غیر نظامیان تلاش خود را کرده است. سخنگویان ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این گزارش گفتند به نوع مهمات استفاده شده اشاره نمی کنند، اما ارتش این کشور به قوانین بین المللی و اخلاقی متعهد است و از راه‌های متعدد می‌کوشد آسیب وارده به غیر نظامیان را که به گفته این سخنگو حماس آنها را به سپر انسانی خود تبدیل کرده کاهش دهد. به نوشته CNN، ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکا در زمانی بسیار حساس در مناسبات اسرائیل و آمریکا منتشر شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت جیک سالیوان مشاور امنیت ملی که به اسرائیل سفر کرده در مذاکرات روز پنجشنبه خود با مقامات اسرائیلی در خصوص تلاش برای دقت بیشتر و کاهش آسیب به غیر نظامیان گفتگوهایی بسیار جدی خواهد داشت. با این حال، به نوشته CNN دولت بایدن فعلا قصد ندارد ادامه کمک‌های نظامی خود به اسرائیل را مشروط کند.
اما مجلس ایران با کلیات لایحه بودجه سال 1403 مخالفت کرده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره دلیل مخالفت نمایندگان گفته که این لایحه کسری قابل توجه داشته. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فرض ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا رو جویا شده که میشنویم.
کسری به این معنی است که درآمدهای وصول شده دولت بر خزینه‌هاش میچربه. در نتیجه دولت مجبور می شود که اون مبلغ کسری رو از جاهای دیگری تامین بکنه. معمولا این جای دیگر بانک مرکزی است که دولت متوسل می شود به چاپ پول و با چاپ پول عملا ایجاد تورم می کند. نکته دیگری که در مورد دولت های جمهوری اسلامی معمول شده اون این است که دولت ها معمولا درآمدها رو عمدن بالا ارزیابی میکنن که خودشون میدونن قابل وصول نیست. علت این که این کارو میکنن این است که معمولا قانون بودجه به دولت اجازه میدهد که اون مبلغ وصول نشده رو از صندوق توسعه ملی برداشت کنن. به این ترتیب درآمدهای مورد وصول از نفت، از درآمد، از مالیات رو بیش از حد موجود ارزیابی میکنن.
آقای منصور، به صندوق توسعه ملی اشاره کردید. میدونیم که این صندوق وضعیت خوبی نداره چون درآمدهای نفتی دچار افت شده و تحت تحریم هست. به نظر میرسه که دولت رئیسی روی گرفتن مالیات از مشاغل حساب باز کرده. با توجه به وضعیت اقتصادی مردم که شامل همه اقشار مختلف میشه، چه کارمند چه کارگر چه حتی مشاغل آزاد، آیا جبران کسری این بودجه میتونه از طریق مالیات ها تا حدودی برآورده بشه؟
در این بودجه در واقع وزن سنگین درآمدها روی مالیات ها حساب شده. یعنی از قریب 1500 تریلیون تومان درآمد جاری کشور، 1120 تریلیون تومانش قرار از طریق درآمد مالیاتی وصول بشه. این مقدار مالیات عملاً 40% از درآمد قابل وصول نفت بالاتره. ولی این تحمیل این مالیات با دو تا مانع جدی روبرو است. از یک سو در اقتصاد ایران رشدی وجود نداره، رشد قابل توجه وجود نداره و این مسئله عملاً امکان وصول مالیات کم میکنه. از سوی دیگر مالیات حدود 60% افزایش پیدا کرده در متوسط. این عملاً وصول مالیات رو امکانش رو کاهش میده. نکته دیگر این است که تورم قدرت خرید مردم رو کاهش میده و از این درآمد کاسته شده وصول این درآمد کلان عملا غیر ممکن میشه. به این ترتیب این 3-4 عامل موجب میشه که این درآمدهای مالیاتی واقع بینانه ارزیابی نشده باشن. سوی دیگر درآمد نفتی هم همینطوره که امکان وصولش عملا وجود نداره به خاطر اینکه در همین سال در 8 ماه امسال درآمد نفت در حدود 40% از مورد پیشبینی بودجه سال گذشته پایین تر بوده. به این ترتیب اگر این درآمدها وصول نشه مقدار کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای منصور، بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلسی رد شده که این نهاد از سوی برخی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران به انفعال و همسویی با دولت رئیسی متهم هست. می‌دونیم که انتخابات آتی مجلس هم در راه هست. آیا این اقدام نمایندگان مجلس در رد بودجه سال آینده تا تبلیغ سیاسی برای خودشون بوده یا اینکه واقعا دغدغه و اشکالات بزرگ این بودجه حتی اونها رو هم مجبور کرده که این لایحه رو رد کنند.
ببینید انگیزه های متفاوتی وجود داره برای این کار، ولی در درجه اول من این رد لایحه بودجه رو در واقع یک تعارف تلقی میکنم، برای اینکه دلایلی که ذکر شده این دلایل هیچ کدام دلایل بنیادی نیستند. این بودجه با مسائل بسیار بزرگتری روبروست و از نظرهای خیلی مهم دیگری نادرسته. مثلا ببینید این بودجه که اومده تا کنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشوره، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره. به این ترتیب این مالیه حسین قلی خانی ادامه پیدا خواهد کرد و عملا این فقط به موضوع رو به یه تعارف تشبیه میکنه. شما اگر ناگزیر نیستید که حساب و کتاب کشور رو به ملت عرضه کنید، این 40% رو چرا عرضه میکنید؟ این یه مسئله اساسی. مشکلهای جدی دیگری هم وجود داره. مثلا در همین تبصره 3 ماده اوله، ماده واحده اجازه میدهد که نهادهای زیر نظر رهبری حساب خودشون رو در بانک مرکزی متمرکز نکنن. این امری است که با اصول قانون‌گذاری کشور منافات داره، در حالی که مجلس به هیچ کدوم از اینا اشاره ای نمیکنه.
گفتگویی بود درباره مخالفت مجلس با کلیات بودجه سال آینده. اما فیلم سینمایی ماسترو بر مبنای مقطعی از زندگی لئونارد برنستاین، آهنگساز و موسیقیدان آمریکایی، به زودی از سوی نتفلیکس منتشر میشه. مهدی طاهباز در این باره گزارشی تهیه کرده و نگاه کرده به این فیلم و عوامل ساختش.
He can be the first great American conductor.
مایسترو، فیلمی درباره یکی از نوابغ موسیقی جهان، لئونارد برنستاین، یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان و رهبران ارکستر تاریخ معاصر. فیلمی به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش برنستاین. مایسترو برگرفته از واژه ایتالیایی مائسترو، یک عنوان افتخاری برای ادای احترام است که معنای استاد هم می‌دهد و در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و اپرا کاربرد دارد. اما فیلم مایسترو، این فیلم به رابطه عاشقانه میان لئونارد برنستاین و همسرش فلیسیا مونتالگره می‌پردازد. رابطه‌ای پر از اشتیاق. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. لئونارد برنستاین در سال 1918 در آمریکا متولد شد. او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد، با کار در فیلارمونیک نیویورک شهرت یافت و تبدیل به اولین رهبر ارکستری شد که در آمریکا متولد شده و شهرتی جهانی پیدا می‌کند. آقای برنستاین اولین فرد آمریکایی بود که توانست رهبری ارکستر فیلارمونیک نیویورک را بر عهده بگیرد. او موزیکال‌های متعددی را خلق کرد که از جمله می‌توان به داستان وست ساید، پیتر پن و شهر شگفت‌انگیز اشاره کرد. تابستان امسال بود که انتشار اولین تصاویر برادلی کوپر در نقش لئونارد برنستاین در فیلم مایسترو که قرار بود در جشنواره ونیز به نمایش درآید با جنجال مواجه شد. عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از دیدن تیزر فیلم از گریم و اندازه بینی برادلی کوپر انتقاد کردند و گفتند بینی او بیش از حد بزرگ شده که یادآور کلیشه زننده علیه یهودیان و یک شبیه سازی قومیتی است. در واکنش اما خانواده برنستاین گفتند که هیچ مشکلی با این گریم ندارند و در تمام مراحل ساخت این فیلم توانستند احترام عمیق و عشقی را که برادلی کوپر برای به تصویر کشیدن پدر و مادرشان با خود داشته احساس کنند. مایسترو در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، به خصوص بازی دو بازیگر اصلی.
گزارشی بود درباره فیلم سینمایی مایسترو و چگونگی ساخت و پخش اون که قرار هست از سوی نتفلیکس منتشر بشه. اما در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های بیشتر و تازه‌تر باز خواهیم گشت.